أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. خب، رسیدیم به الثالث، سومین مورد از مواردی که سجده سهو را جناب سید صاحب عروه براش وجوب قائلن، نسیان و سجده الواحده اضافات محل و تدارکها کما اذا لم يتذكر الا بعد الركوع او بعد السلام. نسیان سجده واحده، دو تا سجده را اگه فراموش بکنه که خب هیچی دیگه، دو تا سجده رو فراموش کنه و از محلم بگذره و اینها که دیگه نماز باطله، و از محل نگذشته باشه تدارک میکنه. اما اگر یک سجده را فراموش کرده، خب تو محل، در محل یادش میاد، سر بلند شده که قرائت بخونه، قبل از اینکه به رکوع بره یادش اومد که سجده را انجام نداده، برمیگرده سجده را انجام میده و لا شیء علیه، چیزی هم نیست، یه سجده سهو. اما اگر که یادش نیامد مگر بعد از سلام یا بعد از رکوع، که دیگه نمیشه تدارک کنه بعد از رکوع، ادله داشتیم تو سجده و اجزاء منسیه، سجده منسیه دلیل داشتیم، روایات متعدد داشتیم که اونجا دیگه اگه بعد از رکوع یادش اومد که سجده واحده رو فراموش کرده، دیگه باید بذاره برای بعد از سلام، اونجا تدارک کنه، قضا کنه اینها. خب حالا اگر که محل تدارک گذشته و باید قضا بکنه، این خب قضا باید سجده را قضا بکنه، جناب سید و عده‌ای میگن سجده سهو واجبه، سجده سهو برای نسیان سجده واحده‌ای که محل تدارکش گذشت و شما بعد از نماز قضا میکنی، سجده سهو هم باید براش انجام بدی. اما اون سجده‌ای که فراموش کردی و تو نماز یادت اومد قبل از فوت محل، یعنی قبل از که به رکوع بری یادت اومد که یه سجده انجام ندادی، خب اونو انجام میدی دیگه، اونو که یه سهوی کردی اما دیگه اونو انجام میدی و تو نماز مشکل. پس ببینید، ثالث، سومین مورد. مورد اول چی بود از موارد سجده سهو؟ تکلم. مورد دوم سلام بیجا بود. مورد سوم نسیان سجده واحده است، اضافات محل و تدارکها کما اذا لم يتذكر الا بعد الركوع او بعد السلام. این سجده را اگه فراموش کرده که باید قضا بکنه، یه سجده سهو هم باید براش انجام بده. البته جناب سید میفرمان اما نسیان و ذکر فیها او بعض واجبات حل اخر، اگه ذکر را یادش رفته یا واجبات سجده رو بعضش مثلا یادش رفته، سر انگشتش رو زمین بذاره، دستش رو زمین بذاره، اینها ما ادا وضع الجبهه، ما ادای وضع الجبهه فلا یوجب، اینا موجب سجده سهو نیست، مگر اینکه، یعنی موجب سجده سهو به خاطر نسیان سجده نیست، مگر اینکه شما بگید لکل نقیصتن و زیادتن، که بعدن نرسیم برای هر نقیصه و زیاده قائل به سجده سهو بشی، که خب حالا مثلا شما ذکر سجودم یادت رفته، اونجا باید به اصطلاح سجده سهو انجام بدی، که البته در اون که لکل زیادتن و نقیصه حرف و حدیث داره، که حالا یه بخشش رو همینجا هم خواهیم رسید. بله؟ بله. بله همین دیگه، یعنی ذکر از واجباتشه. والا والا دی نظر مشهور ما داریم همین رو میگیم. بله تو بسیار خیلی حرف سگ. بله همینجور که فاضل معاصر فرمودن و فاضل حاضر معاصر حاضر بله مسئله شهرت داره، شهرت عظیمه داره. حضرت امام هم در تحریر همین مسئله رو دارن که سومین سجده سهو واجب را برای سجده واحده فراموش شده قائل هستند و جناب صاحب جواهر می‌فرماد که شهرت دارد کادت تکون و اجماعا، نزدیکه که اجماع بشه و غیر واحد هم دعوای اجماع شده در خلاف قنیه منتها تذکره اینها. البته اینها بعضن ادعای اجماع رو بردن روی این که لکل زیاده و نقیصه و اینها، حالا یا بعضی مثلا اینجوری مستدل. علی حال مسئله شهرت دارد نزدیک به اجماع است، ولی بریم سر ادلهش. ما نوکر دلیلیم، گرچه حالا اجماع دلیله، ولی خب اینجا در اجماع نیست، اجماع نیست، کادت هم تکون اجماع، نزدیک اجماع باشه. علاوه این که اگر هم اجماع باشه، اجماع محتمل المدرک دیگه، چون ادله هم براش ذکر کردند و بر اساس اون ادله احتمال داره که اون مشهور به همین ادله تمسک کردن و یا اجماع بر اساس همین ادله منعقد شده. بنابراین یک دلیل تعبدی مستقل نمیشن. ادله این که ذکر کردن برای وجوب سجده سهو به خاطر فراموشی سجده واحده، چه سجده واحده رو فراموش کردی و بعد رکوع یا بعد سلام یادت اومد اون سجده رو باید قضا بکنی، که هیچ، یه سجده سهو هم باید براش انجام. ادله ای که براش ذکر کردن دو دسته است، یک ادله عامه یا ادله عام، یعنی ادله ای که برای کل زیادت و نقیصه هست. حالا اینجا یه روایتش رو از ابن ابی عمیر نقل می‌کنم. یه دسته دوم هم، دسته دوم هم ادله خاص که در مورد خود سجده وارد شده. از ادله عام مرسله سفیان ابن سمت به تای دسته دار، سفیان ابن سمت عن ابی عبدالله باب 32 خلل حدیث 3، در باب 32 خلل حدیث 3، قال یسجد سجدتی سهو، عبارتشم کوتاه و آسان و قابل حفظ کردن، تسجد ببخشید، تسجد سجدتی سهو فی کل زیادت تدخل علیک او نقصان، سجده سهو انجام میدی برای هر زیادت و نقصانی که بر تو وارد شد، که این خودش یکی از ادله مورد بعدیه که برای هر زیادت و نقصان سجده سهو انجام میدی. خودش بسم الله. خب این روایت را ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا، ببینید مرسله گفتن عن بعض اصحابنا، عن سفیان ابن سمت، که سفیان ابن سمت روایت خیلی از حضرت صادق علیه السلام داره، از اصحاب امام صادق بوده. البته الان که گفتیم خیلی روایت شاید خیلی هم زیاد نباشه، بعضی گفتن خیلی زیاد هم نیست، ولی چرا و بلای روایات به چشم میخوره. اما روایت ابن ابی عمیر به نحو مرسل نقل کرده، عن بعض اصحابنا عن سفیان ابن سند، خب اینا گفتن مرسله است. مرسله ابن ابی امیه دو تا اشکال داره. یکی این که ان بعض اصحاب ناس مرسله، وقتی این منوط بر اینه که شما مرسلات ابن ابی امیه را که لا یرون و لا یرسلون الا ان ثقتن بگی که اونچه که جناب شیخ فرموده که ابن ابی امیه و بزنطی و اینها سه نفری که مشایخ و ثقاتن اینها لا یرون و لا یرسلون الا ان ثقه، اینو قبول کنی. کما اینکه شاید مشهور قبول فرمودن یا به مثلا اون چیزی که کشی فرموده اجمعت الاصابه الا تصفیح ما یصف و انها اولا که ابن ابی امیه هم جز اصحاب اجماعه، روایتش رو قبول کنیم. حالا یا به این اون در واقع بگیم این بعض اصحاب نا یا هر که بوده ثقه، چون لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقه، یا این که بالاخره روایت صحیحه تصفیح ما یصف و انها. این یه اشکال در به اصطلاح روایت که ارسال داره. اشکال دیگه هم سفیان ابن سمت که این هم گفتن توثیق نداره، منتها جناب ابن ابی امیه همچنانی که اینجا با واسطه بعض اصحابنا روایت از سفیان نقل کرده، در جای دیگه در بحث دیگه بدون واسطه ابن ابی امیه عن سفیان ابن سلم هم نقل کرده. وقتی اون قاعده اینجا میاد که اگه بگید لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقه، اونجا موجب میشه که سفیان توثیق بشه، وقتی به درد اینجا هم میخورد. این قاعده را که ابن ابی امیه مرسلاتش که هم بعض از خوابنا باشه مرسلاتش رو درست کنیم، ادعی قبول نکردن، مثل جناب آقای خویی قبول نکردن، بعض دیگه هم شبهه دارن. دلیلش هم اینه که گفتن جناب ابن ابی امیه ما تو روایاتش دیدیم خیلی روایت داره، جز اجلا بزرگانه، روایات زیادی هم داره، اکثر روایات قریب به اتفاقش هم از افراد صحیح و موثق و عادله، اما چهار پنج نفر هم عرضم به حضورتون که ضعیف نقل کرده، مثلا ابی حمزه بطائنی بنابراین که ضعیفش، یا وهب ابن وهب، چهار پنج نفر رو اسم برد. وقت چون چهار پنج نفر هست که ابن ابی امیه از اونها ضعیف نقل کرده، وقتی به نحوه ان بعض اصحاب نابشه ممکنه اینا همونها باشه. ما از کجا میدونیم که این ان بعض، چون میدونیم علم داریم که یه جاهایی از ضعفا نقل کردن، این الان که میگه از بعض اصحاب ناب ممکنه که همون بعض اصحاب ناب همون ضعیفه باشه. جناب شهید فرد با حساب احتمالات گفتن که این مثلا این همه روایت ابن ابی امیه داره از افراد صحیح، حالا شما 4-5 نفر تو مجموعه مثلا 400-500 تا روایتش، این خیلی تعداد کمی از افراد زیادی که موثقا نقل میکنه، به حساب احتمالات این احتمال بسیار ضعیفیه. مثلا ما اون مرسل رو حالا بگیم که در واقع مال اون ضعفاست، بعضی هم به همون به اصطلاح مشایخ و ثقاتی که شیخ میفرمان اعتماد میکنند و روایت را صحیح میدانند. در کتاب قنایی که از مقام معظم رهبری هست همین بحث و توی یکی از سندها دارن، ایشون هم از کسانی هم که اصحاب اجماع را روایتشون را صحیح میدونند، هم ابن ابی امیه از اصحاب اجماع، هم ارزم به حضورتون مشایخ و ثقاته. به هر حال بگیم که خب سند طبق این مبنا درست توصیف بشه ان بعض اصحابنا و خود سفیان ابن سم درش نمونه. میرسیم به دلالتش. خب میخواد که این روایت رو تمسک بکنن برای این که حضرت فرمودن که تسجد سجدت یسته فی کل زیادت تدخل علیک او نقصان، برای هر زیادت و نقصان. خب هر زیادت و نقصان خب شما اینا بعداً میان بحث میکنید به عنوان یکی از موارد سجده سهو، جناب سیه قائلن هر زیادت و نقیصه، اونجا بحثش بکنید. چرا الان سجده واحده فراموش شده رو مستقل عنوان زدید؟ چه خصوصیتی داره؟ مستقل عنوان بزنید به این تمسک بکنید. اگه کسی و ما نمیدونیم که سید به اینجا به این تمسک کردن، دل این رو بخواییم زیل این دلیل ببریم وجه نداره. و هر چیز علاوه بر این که به عموم این روایت هم عمل نکردن اصحاب، برای هر نقیصه و زیاده مسلمان یادم رفته نماز ارزم به حضورتون که یادم رفته قنوت بخونم، بله یادم رفته قنوت بخونم، یادم رفته رکوع انجام بدم، برای رکوع رکوعه که میگن اصلا باطل، یادم رفته قنوت بخونم. یه سری جاها استثنای هست به عموم. به علاوه این که در مورد اگر این عموما داشته باشیم، در مورد سجده فراموش شده این عام تخصیص میکنه. ما دو تا روایت داریم در مورد سجده فراموش شده که اون دو تا روایت خدمتتون بخونیم اینجا. یکی روایت صحیحه ابی بصیر است، باب 14 ابواب السجود، حدیث 4. قال سألته، روایت از حضرت صادق، قال سألته عمن نسی ان یسجد سجده واحده، سجده واحده رو یادش رفته، فذکرها و هو قائم، هر که ایستاد یادش اومد. قال یسجدها اذا ذکرها ما لم یرکع فان کان قد رکع فلیمضی الا صلاته، اگر رکوع کرده دیگه الان نره درست سراغ سجده، نماز رو تمام کنه. فاذن صرفه قضاه، بعد که سلام نماز رو داد قضای اون سجده رو انجام بده. و لیس علیه سهو، یعنی به گردنش دیگر چیزی برای سهو که سجده سهو باشد نیست. این روایت خب تخصیص میدنه دیگه. شما در مورد فراموشی سجده گفتن بعد از نماز اگر یادت اومد قضا بکن، سجده سهو ندارد، لیس علیه سهو. بعضی ها مثل جناب شیخ اعظم طوسی فرمودن لیس علیه سهو، یعنی حد سهو ندارد ولی منافات نداره که سجده سهو داشته باشه. بعضی گفتن این یعنی اعاده ندارد. خب اینها خلاف ظاهر است. لیس علیه سهو، به گردنش چیزی نیست، علیه به گردنش چیزی نیست، که بگیم حد سهو نداره اما سجده سهو داره، که خب نمیسازه با لیس علیه. و اگه که به سلام منافی انجام داده باشه سجده سهو باید انجام بده، بله منافی اگه انجام داده باشه و حرف زده با اینها ولی علایه ها میگن تدارک بکنه دیگه مال اون به سلام سجده. خب این یه روایت. روایت بعدی که مخصص اون عامه در ما نحنفی موثقه عمار، باب 26 خلل، حدیث 3. عن ابی عبدالله علیه السلام و سئل عن الرجل ینسى الرکوع او ینسى سجده، یه رکوع رو فراموش میکنه یا سجده رو فراموش میکنه، هل علیه سجده سهو، سجده سهو به گردنشه؟ قال الله، حضرت فرمودن قد اتم الصلاه، نمازش تمام است. اینم که سجده سهو رو نفی می‌کنن. منتها اینجا یه حرف و حدیثه که اومدن گفتن چون اینجا رکوع هم داره، این ینسر رکوع، این مال جاییه که در خود نماز تدارک کرده باشی. در خود نماز اگه تدارک کرده باشی اون وقت دیگه عرضم به حضورتون که رکوع رو فراموش کردی، قبل از اینکه بری به سجده بلند شدی که بری به سجده، قبل از اینکه بری یادت اومده تدارکش کردی، به خاطر همین صرف نسیانه سجده سهو نداره. حالا سجده رو هم فراموش کردی تدارک کردی تو نماز یا چی؟ یا بعد نماز مرحوم شیخ عبدالکریم اینجور تفسیر، یعنی که گفتن آقا به صرف فراموشی رکوع یا فراموشی سجده، سجده صحیح واجب نیست. حالا رکوع چه جوری میشه؟ تو نماز یه لحظه یادت بره، مثلا میخوای بری به سجده یادت بیاد و برمیگردی رکوع رو انجام بده، سجده صحیح. سجده رو یادت رفته، تو نماز تدارک کردی یا بعد نماز تدارک کردی، روایت میگه دیگه سجده صحیح نمیخواهد. البته اونهایی که میخوان قبول نکنن و میخوان مثل جناب سید بگن فراموشی سجده سجده صحیح دارد، بگن این مال اونجاییه که شما سجده رو تو نماز تدارک کردی. اگه در نماز تدارک کردی، بله ما قائلیم سجده صحیح نداره، چون جناب سید هم فرمود اضافات هم محل رو تدارک هم. ولی این که بیان به قرینه رکوع، که چون رکوع رو کجا شما میتونی نمازت رو تمام بکنی؟ وقتی که تو محل تدارک بکنی، یه بعد محل که رکوع تدارک هم. به قرینه رکوع بگن سجود هم اونجایی که تدارکش در محل باشه. اما ایده‌ای از آن گفتن نه، قرینه نمیشه. هم مثل مرحوم حکیم، مثل مرحوم عاشق، مثل آقای بود نام فرمان، رکوع را کجا درست میشه؟ اونجا. سجده کجا درست میشه؟ هم تو نماز هم بعد نماز تدارک میشه. ولی بالاخره سوال از سجده سهو که فرمودن مطلقا ندارد، مطلقا ندارد. این خب این هم دو تا روایت که اون عاممون را تخصیص میزنه. پس دلیل سفیان به اصطلاح روایت سفیان ابن سمت که خواست بگه لکل زیاده و نقیصه، اگر که دلالتش و سندش تمام بشه و دلالت تمام بشه در مورد فراموشی سجده واحده، این دو تا روایت رو به عنوان مخصص داره. دلیل دومی که تمسک کردن برای سجده سهو بر سجده فراموش شده، دلیل خاصه. در خود سجده روایت داریم صحیحه جعفر ابن بشیر باب 14 سجود حدیث 7. این جناب جعفر ابن بشیر هم از بزرگان و شخصیت های برجسته. جناب برقی در محاسن عن ابی رفعه عن جعفر ابن بشیر مرفوعه میشه به این سند. خب دو تا نقل داره، یعنی خود جناب برقی در محاسن یکی اینجوری نقل کرده از پدرش رفعه عن جعفر ابن بشیر که خب مرفوعه میشه، مشکل سندی پیدا میکنه. ولی بعد پشتش فرموده و عن محمد ابن الحسین عن جعفر ابن بشیر، از یه راوی ثقه دیگری عن جعفر، که این نقل دوم دیگه از رفع و اینها درش نداره و سند معتبر هم هست. قال سئل احدهم، که باز البته اضمار هم داره، حالا اضمارش رو اعتنا نمی‌کنم. قال سئل احدهم عن رجل، یکی از ائمه رو ازشون سوال شد، عن رجل ذکر انه لم یسجد فی رکعتین الاولتین، تو دو رکعت نماز سجده نکرده است الا سجدتن، فقط یه سجده انجام داد، یعنی تو هر رکعتی یه سجده انجام داد، تو دو رکعت اول نماز هر رکعت یه سجده انجام داد. خب حالا و هو فی تشهد الاول، تو تشهد اول یادش میاد که ما تو این دو رکعته هر رکعتی یه سجده انجام دادیم. اینجا خب باید مالا شما بگید باید چیکار کنه؟
یه سجده انجام بده
بعد از رکوع دیگه، بعد از رکوع شده که اون سجده رکعت اولش همون نشده، یکیش بعد از رکوعه، یکیش بعد از رکوعه، یکی از سجده ها مال رکعت اول فراموش کرد، یکیش مال رکعت دوم، رکعت دومیش فوری تو تشهد اوله بگیم این سجده مال رکعت دوم انجام بده، اما اون یکی ها باید چکار کنه؟ بعد. حالا اگه تو تشهد دوم یادش اومد، تو تشهد دوم یادش بیاد دیگه اینا بعد از رکوع دیگه کل باید بعد از نماز قضا کنه، درست؟ اما این روایت مثل همه حرف اول شما رو میزنه، این روایت میفرماد تو تشهد اوله همونجا به جا بیاره، تو تشهد دومه قبل از فلان همونجا به جا بیاره. و این خلاف اون روایاتی که ما قبلا تو سجده منسی داشتیم. و این روایت در واقع توجه بفرمایید، بله، و هوه به تشهد الاول قال فلیسجدها ثم ینهض، همونجا دو تا اینا را به اصطلاح سجده را انجام بده بعد بلند شه، و ان ذکره و هو فی تشهد الثانی قبل ان یسلم، قبل از اینکه سلام بده فلیسجدها، تو تشهد دومه یعنی دیگه رکوع را انجام داده، یادش اومده که تو رکعت اول یا تو رکعت دوم من یه سجده انجام ندادم، اینجا باز حضرت فرمان فلیسجدها قبل از سلام سجده را انجام بده، ثم یسلم ثم یسجد سجده فیسلم، بعد سجده سهو هم انجام بده. خب این روایت سجده سهو داره، ولی مشکلش اینه که این خلاف اون چیه که روایات گفتن، این معرض عنه الاصحابه، اصحاب به مضمون این عمل نکردن. روایتی که به تعبیر آلکوی در تنقی باید علمش رو به اهلش واگذار کرد، چون حضرت امیر علیه السلام فرمودن هر جا روایتی از ما دیدی که نمیفهمید مضمونش را، به هر دلیل نمیفهمید، حالا یا خلق معارض داره یا عرضم به حضورتون که به هر دلیل نمیفهمید یا عقلتون بهش نمیکشه، علمش را به ما واگذار کن. در همین تعبیر گفتن علمش را واگذار. اعراض اصحاب و اینها، بنابراین این روایت هم این مشکل رو داره. مرحوم نایینی فرموده که در کتاب الصلاة فرموده، خب درست، حالا اون که شما تونم تشهد رو سجده رو فراموش کرده میگن قبل سلام انجام بده، اینش اعراض، اما سجده سهو میشه که داره که اون سجده سهو میشه بگید. وقتی که شما کل روایت عمل نمی کنی، حالا همین یه تیکه رو بگیری، اگه بخوای یه همین تعبیر سجده سهو باشه که شما کل در واقع، ضمن این که این روایت هم مال اونجاییه که شما تو نماز تدارک میکنی، سجده رو تو نماز تدارک میکنی، و حالا که بحث ما اصلا کجا؟ بحث ما مال اونجاییه که بعد از سلام میخوایم تدارکش بکنی. شما اگر بخوای بگی که آقا این تیکهی که علما عمل نمیکنن، خب بذار کنار، فقط اون سجده سهمش رو بگی، وقت باید یه زمیمن بکنی که فرقی نمی کنه که شما سجده رو تو نماز تدارک بکنی یا بعد نماز تدارک بکنی، علایه ها سجده سهو دار. پس این روایت صحیحه جعفر ابن بشیر یه مشکل داخلی داره که معرض عنه الاصحاب، علمش باید به اهلش واگذار بشه، عمل نشده. اشکال دیگرش هم اینه که خب این روایت معارض داره اون دو تا روایت دیگری که خوندیم، مثل روایت صحیحه ارزم به حضورتون که ابی بصیر و موثقه عمار که گفتیم اون عام را تخصیص میزنه، اونجا مخصص میشه، اینجا معارض میشه. خب وقتی که اونها صحیحه باشه و موثقه باشد و مضمونش هم اعراض اصحاب نباشه، خب به راحتی این را اصطلاح تخصیص میده. روایت دیگری ارزم به حضورتون که آوردن مرسله معلب بن خنیس، باب 14 سجود، حدیث 5، رواه الشیخ عن محمد بن احمد بن یحیی عن علی بن اسماعیل عن رجل مرسل عن معلب بن خنیس. معلب بن خنیس کسیه که مهمترین روایت نوروز رو هم ذکر کرده، در نوروز ما ایرانی ها روایتش مال معلب بن خنیس است، راوی از امام صادق، زمان امام صادق بوده. و حالا جالبه، قال سألت ابا الحسن المازی، ابا الحسن المازی یعنی موسی بن جعفر علیه السلام، و حالا که این جناب معلب بن خنیس را والی مدینه در زمان من تو تاریخ در زمان امام صادق به شهادت رسون. امام صادق علیه السلام هم رفتن معترض شدن به والی مدینه که چرا این شخص را که معتمد من بود، چون وقتی خواستن ازش مطالبی رو بگیرن یا اسراری رو بگیرن و اینها، اونم نگفته بود و به شهادت، یعنی یکی ها دستور داد که والی مدینه که او را بکشن. خود و حضرت رفتن و متعرض شدن و چرا او را کشتی و برای چی، و اینا هم خب ترسیدن و گفتن که ما قصاص میکنیم. اون که اینها کشت قصاص زمان عباسی ها، که اونم قصاصش کردن، که وقتی هم که اون قاتل رو میبردن اون فریاد رو زد که آقا اینها به ما میگن بکشید از خواب یاران امام را و بعدم ما را قصاص میکنن. اونم معترض اینجوری. خب این جناب معلب نخونه ایست که در زمان امام صادق کشته شده، چجوری از امام کاظم روایت نقل میکنه؟ بذار اشکال روایت از نظر سند این میشه که یکی ان رجلن مرسله، یکی این که اصلا این معلب نخونه ایست نمیتونه از ابوالحسن نقل کنه، اونم که به خصوص قید کرده ابوالحسن ماضی علیه السلام فر رجل ینس از سجده من صلات. حالا توجه کنید، سجده را از نمازش فراموش کرده. قال اذا ذکرها قبل رکوعه سجدها و بنا علی صلات، اگه قبل از رکوع یادش اومد که انجام بده، ثم سجد سجدته سهو بعد انصرافه و ان ذکرها بعد رکوعه. حالا اگه بعد از رکوع یادمون بیاد باید چیکار کنید؟ یادمون بیاد که یه سجده فراموش کرد، بله این روایت میگه اعاد الصلاه، این روایت میگه نماز باطله، اعاد الصلاه. یعنی یه مشکل دیگری از نظر دلالی هم داره که این روایت را اصحاب به مضمونش عمل نکردن، یا معارض داره. اون روایت دیگه فرمود که مثل همون روایت جعفر بشیر هم داشت که اصلا اون که میگفت توی نماز انجام بده، روایات دیگرمون که قبلا خوندیم تو سجده منسیه این بود که عرضم به حضورتون همینجا داشتیم، موثقه عمار بود مثلا اینا داشتیم که بعد از نماز اصحاب هم فقها هم اینجوری فتوا میدن. حالا که این روایت میفرماد عرضم به حضورتون که بعد، و توی اونجایی هم که قبل از رکوع یادت بیاد، در محل یادت بیاد دیگه، در محل یادت بیاد، در قبل از رکوع یادت بیاد، خب برای چی دیگه سجده سهو به خاطر این سجده فراموش شده؟ اگر این که بگی خب همین که مثلا اومدی یه بله آره یه کارای دیگه کردی، و الا اگر این سجده سهوش به خاطر سجده فراموش شده باشه، که خود سید هم اصلا فرمود نه اونجا ما سجده سهو نمیخوایم. بله زمان ما صادق شهید شده در زمان امام کاظم که در امام صادق علیه السلام که در امام بودن، اصلا دوران امام کاظم نبوده. نه حالا قبل از ولادت، قبل از این که ببینید این حالا اینو باید تاریخ، حالا من اون رو دیگه اون جهت ندیدم، تاریخ ارزم به حضورتون که شهادت ایشون و زمان اینهاش رو دیالا دارن، سال 130 و اینها به شهادت رسیده. حالا خب اینو گفتن دیگه، در موردش گفتن که ایشون در قبل از دوران امام کاظم به شهادت رسیده و اصلا خودش هم از یاران امام صادق بوده علیه السلام. حالا هم این جهتش هم نادیده بگیریم، هم مرسله هم مضمون روایت که میفرمون اگه بعد یادش اومد اعاده بکنه عمل نشده. الحاصل صحیحه جعفر ابن بشیر مورد انهل اصحاب علم شما مرسله معلب نخونه ایسن که مرسله معلب نخونه ایسن مگر این که بگی با عمل مشهور اینها که معلومه نیست مشهور به این عمل کرده باشه اون روایت سفیان ابن سمتم که ابن حمیومه نقل میکنه برای کل زیاده و نقیصه اون هم مخصص اینها داره نتیجه این میشه که یک دلیل صریح و روشنی که برای فراموشی سجده واحده که باید قضاشو بکنی سجده سهوم لازم باشه پیدا نکردیم اما حالا چون مشهور گفتند و کادت انتکون اجماعنا اینها احتیاط است. خود جناب های گویی که همه این ادله رو رد میکنن فرماد که احتیاط رو ترک نکن مرحوم حکیم ادله رو رد میکنه مرحوم هاشم البته تفاوت اینه که مثلا ادهی احتیاط واجبی هستن احتیاط واجب دارن که برای سجده ادهی هم مثل جناب حکیم در منهاج جناب آیت الله سیستانی اصلا میگن احتیاط مستحبه یه مقدار جرأت بیشتری به خرج رفت گفتن احتیاط مستحبه است مرحوم حاشیه هم همینجوره میگه جمع بین اینا رو حملش کنیم به احتیاط مستحب اما عرضم به حضورتون که جناب آقای خویی مقام معظم رهبری آیت الله مکارم آیت الله وحید خراسانی اینها احتیاط واجب در این مسئله دارن ادهی هم که مثل خود سیه جناب سیه صاحب قربه و حضرت امام در تحریر سریع فتوایی به وجود دادن ولی به نظر میرسه که با این مشکلاتی که در این روایات هست دیگه همون احتیاط و احتیاط واجب یا احتیاط مستحب. خب شب شهادت امام جعفر صادق رئیس مذهب است خدمت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنیم خدمت علما بزرگان رهبر معظم مراجع عظام شاگردان مکتب و مذهب امام صادق علیه السلام و افتخار ما هم اینه که در حال از شاگردان اون حضرت هستیم ان شاء الله امیدمون اینه که خود حضرت همچنانی که به شیعیانشون عموما نظر دارن خیلی امام صادق نظر همه ائمه و به خصوص امام صادق نظر دارن که شیعیان محفوظ باشن شیعیان کمک بکنن و حالا دیگه شاگردانشون که خب دیگه شاگرد پروری کردن نقله که این همه حالا 400 نفر در حلقه درس امام صادق بودن یا به صورتهای دیگه از امام صادق استفاده میکردن این نشانه شاگرد پروری اون حضرت بوده عنایت به شاگردان ولو اشکال داشتن ولو سوالها و اشکالات بی جایی هم داشتن اما امام با صبر و حوصله عنایت میکردن بعدم یه شیعی اومده بالاخره لبی تر کرده و شرابی خورده و توی کوچه های تنگ مدینه وقت برخورد میکنه که امام صادق از روبرو دارن میان چه خاکی به سرم میکنم بخوام با آقا صحبت کنم که آبروم میره برگردم هم که حضرت من دیدم راهی چاره‌ای به ذهنش نیومد غیر از این که تا حضرت نزدیک شدن روش را برگردون به دیوار نقله که حضرت اومدن نزدیک گوشش گفتن در هر حالی هستی رو از ما بر نگردان که خب نظر لطف و عنایت حضرت صادق به شیعیانش در هر حالت حالا ما که انشالله شاگردان کوچکی از مکتب امام صادق باشیم و بگیم که یا امام جعفر صادق ما علاقمند به شما این شاگرد شما افتخارمون این قال صادق و قال الباقر است عزیزان جوانیشون رو در این راه صرف کردن انشاءالله با عنایت امام جعفر صادق فردای قیامت هم در جوار حضرت صادق محشور بشن امام صادق علیه السلام از وضع ما خبر دارن آقا امام زمان تسلیت عرض میکنیم خدمتشون این شهادت را، این مصیبت را، انشاءالله به زودی زود زائر اون حضرت در بقیع باشیم، در مدینه منوره باشیم، مستفیض میشیم از برادر عزیزمون ذاکر اهل البیت با صلوات بر محمد و آل محمد.